نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام او که صبور است. دوستان خوبم سلام. به نیم نگاه 25 اردیبهشت ماه 1400 کاری از گروه بهداشت روان رادیوی محترم سلامت خوش آمدید. امروز و در این نیم نگاه میخواییم با هم دیگه در مورد بررسی پویش ملی تاب‌آوری اجتماعی، راهکاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی با شما صحبت بکنیم و اینکه بخواییم بدونیم که از چند و چون این پویش با خبر بشیم میتونیم با هم دیگه این بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
افزایش سالانه آمار خشونت، طلاق، اعتیاد و در مجموع آسیب‌های اجتماعی بیانگر کشکاری‌ها در حوزه اجتماع است. هرچند از کنار مسائل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نمی‌توان عبور کرد، اما و در مرحله و گامی پیشتر بیانگر آن است که افراد جامعه آنگونه که بایسته است از آموزش‌های لازم رسمی و غیر رسمی بهره نگرفتند و در اغلب موارد در مواجهه با روزهای سخت توان و تحمل از دست می‌دهند و فرو می‌ریزند.
برخی نظریه پردازان آسیب‌های اجتماعی را پیامد محتوم و غیر قابل اجتناب توسعه می‌دانند، اما لازم است جامعه را متناسب با تغییرات تجهیز کرد. آسیب‌های اجتماعی مثل یک زخم است که اگر آن را از جریان هوا دور نگه داریم آلوده و عمیق‌تر می‌شود. راه حل رفع آسیب‌های اجتماعی تلاش برای رفع آنها با خردورزی و مبتنی بر دانش روز است. نمی‌توانیم روی آسیب‌های اجتماعی سرپوش بگذاریم، بلکه باید توان علمی خود را به کار بگیریم و علل آن را بشناسیم و سپس برای رفع آنها اقدام کنیم.
یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی که در لحظه اتفاق می‌افتد اما اثرات ماندگار بر زندگی فرد برجا می‌گذارد خشونت است. در این مورد تردیدی وجود ندارد که وجود خشونت در جامعه می‌تواند آسیب‌های جدی جسمی و روانی را به افراد و خسارت‌های بزرگی را به سرمایه‌های جامعه وارد آورد.
اما با شناخت عوامل مؤثر بر خشونت میتوان در جهت رفع مکانیزم های آن فرهنگ سازی کرده و با نظارت صحیح به جای اعمال رویه های نامطلوب برای این مسئله بسترهای لازم و مناسب را برای کاهش آن فراهم کرد.
مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در اسفند ماه سال گذشته پویش ملی تاب‌آوری اجتماعی را با تأکید بر رفتار همدلانه و پیشگیری از خشونت را به منظور افزایش سطح تاب‌آوری اجتماعی و پیشگیری از خشونت آغاز کرد.
پویشی که امید آن می رود با آموزش مهارت تاب‌آوری اجتماعی بتواند گامی مؤثر در پیشگیری از خشونت و جرائم ناشی از آن باشد. آسیب‌های اجتماعی با وجود برخورداری از تنوع و نسبیت پدیده‌های واقعی و قانونمند هستند. جهل نسبت به آنها نافی آنها نیست. قانونمند بودن آسیب‌ها کنترل پذیری آنها را ممکن می‌سازد. بنابراین آسیب‌های اجتماعی قابل درمان و پیشگیری‌اند و به همین دلیل در این برنامه قصد داریم از پویش تاب‌آوری اجتماعی و نقش آن در مقابله با آسیب‌های اجتماعی با کارشناسان گفتگو کنیم.
ساعت 12:05 است. شما شنونده برنامه نیم نگاه هستید. با این مقدمه‌ای که دوستان من آماده کرده بودن و شما لطف کردید با همراهیتون گوش کردید، میخوایم امروز با هم دیگه در مورد پویش ملی تاب‌آوری صحبت بکنیم و همکنون ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کل کشور، که خدمتشون سلام و عرض ادب و خوش آمد میگم. خانم دکتر رضوان مدنی، درود بر شما، به این نیم نگاه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مقدم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت. متشکر از این که دعوت کردین و در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم امروز.
بزرگوارید، سپاس از حضورتون خانم دکتر رضوان مدنی. در شرایط کنونی که به سر میبریم، همه دنیا درگیر یک فاکتور اضافه بر تهدید کننده کلیت سلامت روان همه ما انسان هاست به عنوان کووید 19، و همونطور که شما بهتر از بنده آگاه هستید، تاب‌آوری یک مهارت قابل یادگیری برای مواجهه بهتر با مشکلات در زندگی است. اینطور که من میدونم، سازمان محترم بهزیستی تلاش کرده با راه اندازی این پویش این حرکت رو آغاز بکنه. برامون بفرمایید که اصولا قرار بوده که پویش ملی تاب‌آوری اجتماعی چه کار انجام بده و چه ضرورت و اهمیتی براش قائل بودید که این پویش به راه افتاده، لطفا.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب طبیعتاً یکی از برنامه‌های مؤثر در خصوص آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در سطح وسیع برای جمعیت عمومی برگزاری همین کمپین‌ها و پویش‌ها است. برای اساس یکی از برنامه‌هایی که در سال گذشته توسط سازمان بهزیستی در سطح وسیع اجرا شد که بیش از 4 میلیون نفر از این پویش استفاده کردن، همین پویش تاب‌آوری با تاکید بر رفتار همدلانه و پیشگیری از خشونت و خودکشی بود.
درست.
که ما از 24 اسفند سال 99 تا 15 فروردین سال 1400 در سراسر کشور برای جمعیت عمومی اجرا کردیم. خب طبیعتاً پویش حرکت هدفمندیه برای اینکه یک موضوع ما در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنیم و آموزش بدیم برای جمعیت عمومی مردم.
درسته. خانم دکتر رضوان مدنی، بفرمایید که چه مراحلی پیاده شده و عملا از چه زمانی تا چه زمانی، میدونم که از 25 اسفند تا 15 فروردین این پویش اجرا شده، حالا در مورد زمانش و طولش با هم صحبت خواهیم کرد، اما در مورد اینکه چه اقداماتی صورت گرفته و چه مداخلاتی انجام شده لطفا بفرمایید.
خب اول من هدف خدمت شما عرض کنم از برگزاری این پویش.
بله.
از اهداف ما یکی پیشگیری از خشونت و بدرفتاری بوده با توجه ویژه به کودکان، نوجوانان و زنان و همینطور ارتقای سطح سلامت روانی اجتماعی خانواده، آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در برابر انواع خشونت به کودکان و نوجوانان بوده، تسهیل و افزایش دسترسی گروه هدف به آموزش‌های تاب‌آورانه بوده و همینطور افزایش سواد هیجانی و تقویت زیربنای فرهنگی جامعه و در آخر ارتقاء سطح آگاهی کودکان و نوجوانان در راستای دسترسی به خدمات سلامت اجتماعی و اورژانس‌های اجتماعی بوده. اما خب یه سری اقدامات و برنامه هم داشتیم دیگه.
درست.
اقداماتی که انجام دادیم اجرای برنامه تربیت مربی بوده جهت آموزش کارشناسان و برنامه فرزند پروری مثبت که ویژه والدین داشتیم ما در محلات مختلف در سطح کشور اجرا شد. طراحی بازی آموزشی داشتیم با هدف آموزش رفتارهای مقابله‌ای و مدیریت هیجانی به کودکان و نوجوانان که به هر حال خیلی مهمه، مثل بازی ماروپله، سفرهای تاب‌آوری و خیلی از این برنامه از این دست برنامه ها.
درست.
ما ساخت کلیپ داشتیم، کلیپ پویش و انتشارش در فضای مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی در سطح وسیع. پخش موشن گرافیک‌های مرتبط با افزایش تاب‌آوری و کاهش خشونت داشتیم با توجه به اینکه به هر حال به خاطر بحث کرونا مجبور بودیم خیلی از اقداماتی که انجام میدیم در فضای مجازی باشه که کمتر تجمع ایجاد کنیم، مخصوصا ایامی بود که به هر حال تجمع مقدار خطرناک بود. توزیع بسته‌های آموزشی و تشویقی بین کودکان در محلات داشتیم، اجرای برنامه آموزش عمومی از طریق فضای مجازی در استان‌ها را داشتیم، انتشار پوستر پویش در فضای مجازی داشتیم که توسط گروه استان‌ها انجام شد.
درست.
و انتشار 30 قسمت کلیپ و 31 قسمت موشن گرافیک داشتیم با موضوع پیشگیری از خشونت و خودکشی و همینطور افزایش تاب‌آوری و انتشار گستردش از طریق فضای مجازی.
درسته. خانم دکتر رضوان مدنی، جامعه هدف شامل چه محدوده‌ای می شدن؟
ببینین، خب ما جامعه هدف ما جمعیت عمومی بود، ولی برای دسترسی به جمعیت عمومی نیاز به یه سری از جمعیت‌های کوچیک‌تر داشتیم. مثلا مربیانی که قراره به کارشناسان آموزش بدن، قدم اول بود که آموزش و تربیت مربی داشتیم.
درست.
همین مربی ها خب طبیعتاً مثلا کارشناسان در کل کشور آموزش دادن، کارشناسانی که قرار بود این اقدامات انجام بدن، و همینطور تسهیلگران محلی. ما در کلیه محلات یه سری از تسهیلگران محلی داریم که با آموزش به اونها کمک کردیم که اونها هم این آموزش به سطح محلات ببرن.
درست. یعنی فکر میکنین به طور نسبی و تخمینی مخاطب این پویش چند نفر بودن در کشور؟
خب ما بیش از 300 محله داشتیم که توسط تسهیلگران محلی آموزش ها داده شد.
در چه شهرهایی ببخشید؟
در کلیه استانها.
بله.
در کلیه استانها
300 محله. خب
300 محله و حداقل آموزشی که داشتیم بیش از 4 میلیون نفر بوده با توجه به رصدی که انجام دادیم.
بسیار خب. این بازه زمانی جالب توجهی میتونه باشه خانم دکتر رضا ندانی.
بله.
25 اسفند ماه که ما آماده میشیم برای تعطیلات عید تا 15 اسفند که عملا خب حالا میدونیم که متاسفانه عده‌ای به مسافرت هم رفتن و درگیر تعطیلات بودن. این انتخاب این تاریخ به چه علت بوده که این بازه زمانی انتخاب شده و عملا این بازه زمانی کوتاه نیست؟ چون احساس میکنم که تاب‌آوری خصوصا در
بله.
کشور پر استرس ما میتونه یک بازه بلند مدت تر رو در بر بگیره.
البته ببینین ما هر سال این در بازه زمانی گسترده تر این پویش ها رو داریم. اینی که امسال انتخاب کردیم به خاطر که دقیقا زمانی بود که به هر حال خانواده ها معمولا دور هم جمع میشن و با هم هستن، احیانا حالا اگر مسافرتی هست و تعطیلاتی که دور هم هستن، و بعدش هم اطلاع رسانی معمولا برای پویش ها در بازه زمانی کوتاه‌تری صورت میگیره. ما البته خب بحث خودکشی داریم که سال گذشته و یعنی سال 98 و 99 انجام دادیم که حالا من توضیحش مفصل خدمت شما عرض میکنم.
دوست.
و امسال هم در دو نوبت، در هم 6 ماهه اول و هم 6 ماهه دوم داریم. یعنی این نیست که بگم فقط اون بازه زمانی بوده، یکی از بازه های زمانی ما که احساس کردیم تاثیرگذارتره همین بازه یه که خدمت شما عرض کردم، از 25 اسفند تقریبا تا حول و حوش 15 فروردین.
درسته. این که عملا مخاطب 4 میلیون نفر بیشتر نبودن هدف خاصی داره؟ یعنی قراری که به عنوان نمونه این اجرا قرارش بوده به عنوان نمونه اجرا بشه یا قرار بوده که عملا بتونیم یک جامعه آماری مشابه جامعه آماری اصلی رو پوشش بدیم؟
خب طبیعتا ببینین چون به هر حال بحث بودجه بندی هست، بحث برنامه ریزی هست و ما یه جامعه آماری کوتاه‌تریه و کمتریه میگیریم که خود اونها هم آموزش میبینن، میرن به بقیه انعکاس میدن و اطلاع رسانی میکنن و انشاءالله به تدریج ما جامعه آماری بیشتر انجام میدیم. ولی تو این پویشی که از 25 اسفند تا 15 فروردین بود همون هولو بیش از 4 میلیون نفر برنامه ریزی بود که ما انجام داده بودیم.
بسیار. من در حال گفتگو هستم با سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کل کشور. ساعت 12:14 است. شما نیم نگاه رو میشنوید و موضوع پویش ملی تاب‌آوری اجتماعی. یک فاصله رادیویی داشته باشیم و برگردیم ادامه گفتگومون رو به اتفاق شما پی بگیریم.
نیم نگاه.
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه.
واکاوی مسائل اجتماعی.
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه.
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
شما نیم نگاه رو میشنوید دوستان خوب همراه شنونده رادیو محترم سلامت با موضوع بررسی پویش ملی تاب‌آوری اجتماعی، راهکاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، و در حال گفتگو هستم با سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. خانم دکتر رضوان مدنی، این پویش ها من احساس میکنم که نشترهایی هستن بر بدن درد کشیده مردم که آروم آروم قرار هست که چیزهایی ازش بیرون بیاد و به نظر میاد در یک زمان بلند مدت میتونه این بازی کامل این جامعه کل کشور رو پوشش بده. عملا قرار هست که بهزیستی با طرح‌های ارزشمندی که داره پیاده میکنه چطور این جامعه عظیم رو پوشش بده، چون فکر میکنم اینطوری مثلا اگر بخوایم، البته من میدونم که به هر حال این هم کار خیلی سختی بوده که انجام شده، نیروهای بهزیستی هم تا یه حدی توان دارن، محدود هستند و عملا خب 300 محله در کل کشور و 4 میلیون نفر عملا میتونه با یک حرکت خوب باشه. اما عملا قرار هست که چطور به قضیه نگاه بشه در بهزیستی که بتونیم نگاه کلانتری داشته باشیم به این موضوع؟
خدمت شما عرض کنم، خب طبیعتاً یکی از مؤلفه های اثر بخش در پیشگیری ارتقاء دانش پویشه. خب ما فعالیت ها و برنامه های دیگری در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی هم داریم که از برنامه های اون آموزش محل محوره که در محلات مختلف آموزش میدیم. ما الان در 2480 مرکز مثبت زندگی هم افتتاح کردیم که توسط ریاست محترم جمهور قبل از سال جدید افتتاح شد و در اون مراکز ما در تمام محلات در سطح کشور هست که یکی از اقداماتی که انجام میدیم همین آموزش هاییه که به خاطر پیشگیری از آسیب های اجتماعی ما در این محلات اجرا خواهیم کرد. یعنی برنامه هایی که داریم انشاءالله مطمئن باشیم که خیلی گسترده تره.
ببخشید اصفایی میکنم قبل از اینکه ادامه صحبتتون رو حدود 2000 مرکز با چه نامی فرمودید خانم دکتر؟
مراکز مثبت زندگی.
درست، متشکرم، ادامه.
هر کدام از این مراکز مثبت زندگی در واقع یه بهزیستی کوچیک شده است در اون محله. تمام خدمات به مردم محله ارائه میده. ما در هر کدام از اون مراکز مثبت زندگی 450 خانوار تحت پوشش داریم.
درست.
که به صورت گسترده فعالیت ها رو انجام میده. من اگر اجازه بدیم بگم خدمت شما بحث پیشگیری از خودکشی
هم. بله، اون رو هم لطفا بفرمید.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب ما طرح پیشگیری از خودکشی داشتیم. بخوام اگر مقدمتم خدمت شما در ارتباط با خودکشی عرض بکنم.
درست.
خب خودکشی یه آسیب چندبعدی رفتاریه که عوامل متعددی در بروزش دخیلن.
درست.
و متاسفانه همواره به عنوان یکی از مشکلات و نگرانی‌های بهداشت عمومی مطرح بوده. خب پیشگیری از این آسیب نیازمند یه طرح جهانیه، اما با استراتژی‌های ملی و اقدامات محلی. خب اگر ما بخوایم استراتژی پیشگیری از خودکشی خوبی طراحی بکنیم، نیازمند اینه که توجه بکنیم به تمام سطوح پیشگیری و اجراش هم با همکاری نهادهای مختلفی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت بهداشت که البته متولی اصلی پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشته و همینطور وزارت ارشاد و سازمان بهزیستی. خب ما سازمان بهزیستی به عنوان این که به حال از اقداماتی که انجام میدیم پیشگیری به کمک وزارت بهداشت و بقیه جاها داریم برنامه‌های خوبی در ارتباط با بحث پیشگیری از خودکشی انجام میدیم. خب ما در سال 98 آمدیم 5 تا استان به عنوان پایلوت قرار دادیم، استانهایی که بیشترین آمار خودکشی داشتن. یه نکته خدمت شما عرض کنم.
بله.
ما کشور ایران نسبت به کشورهای دیگه اون تعداد آمار خودکشیش کمتره، یعنی ما 5/100,000 نفر جمعیت داریم.
درست.
اما در کشورهای دیگه میانگینش تقریبا 12/100,000 نفره.
درست.
ما کمتره، اما با توجه به اینکه متاسفانه روز به روز به سمت و سوی پیش میره که نوجوانان بیشتر درگیر میشن، از این نظر برای ما مهمه.
درست.
شنوندگان عزیزم اطلاع دارن معمولاً اقدام به خودکشی در جوانان و زنان شایع‌تره، اما خودکشی موفق در آقایان متاسفانه بیشتره. و به خاطر این مسئله آمدیم این کار انجام دادیم، گفتیم که در 5 تا استانی که بحث تعداد آمار خودکشی بالاتر بود این برنامه رو پیاده کردیم. خب در راستای افزایش سطح تاب‌آوری در جمعیت عمومی بحث خودکشی آمدیم این طرح رو اجرا کردیم. چه کارهای انجام دادیم؟ خب یک پویش انجام دادیم. 2 برنامه آموزشی محل محور انجام دادیم.
منظورتون از پویش چیه خانم دکتر؟
همین پویش پیشگیری از خودکشی انجام دادیم.
درست.
که حالا میگم چه کارهایی انجام دادیم.
درست.
و بحث غربالگری و در نهایت مداخلات بموقع. چه کارهایی انجام دادیم در این 5 تا استان؟ بیش از 160 تا تسهیلگر ما آموزش دادیم و فرستادیم جهت ارائه آموزش های اجتماع محور در محلاتی که ریسک بالای خودکشی داشتن، در همه 5 تا استانی که عرض کردم خدمت شما.
درست.
4 تا کارگاه ویژه روحانیون و اصحاب رسانه داشتیم، به خاطر اینکه اصحاب رسانه خیلی مهمه که نحوه ارائه یا اطلاع رسانی در ارتباط با خودکشی به گونه‌ای باشه که بازدارنده باشه، یا اینکه صحبتی که روحانیون در منابر دارن اینا بازدارنده باشه. بنابراین لازم بود که برای اینا کارگاه آموزشی بذاریم و همینطور برای مدیران دستگاه‌های اجرایی که چه کارهایی انجام بدن. از دستاوردهای اجرایی این طرح کاهش چشمگیر آمار خودکشی بود در منطقه ایوان و ملکشاهی در استان ایلام.
بله.
که این آموزش‌ها رو به 1479 نفر از گروه هدف ما داشتیم در نهایت. و خدمت شما عرض کنم که در سال 99 اومدیم از 5 تا استان به کلی استانهای آموزش‌ها رو افزایش دادیم و این پویش رو افزایش دادیم. به استانها اعتبار تخصیص دادیم و کلی استانها رو موظف کردیم که تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی داشته باشن، تهیه اطلس خودکشی داشته باشن، تیم تسهیلگران پیشگیری از خودکشی تشکیل بدن و همینطور آموزش تربیت مربی به تعداد 1000 نفر به صورت آنلاین اقدام کردیم که در کل کشور این آموزش‌ها رو دادیم و این افراد آموزش دادن با عنوان مربی و برنامه ریزی مختلفی در برای روز جهانی پیشگیری از خودکشی به عنوان اولین فعالیت پیشنهاد کردیم که به لطف خدا انجام شد. خب ما تهیه نقشه جغرافیایی خودکشی در 31 استان تهیه کردن دوستان ما و همکاران ما در استان‌های مختلف که کلیپ‌های آموزشی هم با روی کرده آموزش از راه دور توسط استان‌های البرز، لرستان، کرمانشاه و ایلام صورت گرفت و نتایج خوبی داشت به لطف خدا. 31 قسمت کلیپ 3 دقیقه‌ای با حضور اساتید برجسته و برتر در زمینه پیشگیری از خودکشی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت تسهیلگران، کارشناسان و مروجین سلامت در محلات و محیط‌های آموزشی ساخته شد و تولید شد که باعث آگاه سازی، پیشگیری از خودکشی، علامت شناسی و مداخله هدفمند ما داشتیم. خب طبیعتاً مداخلات باید بر اساس اون منطقه بومی، چون امکان داره که فرهنگی که در استانهای مختلف هست متفاوت باشه، علل و عواملی که باعث خودکشی میشن در استانهای مختلف متفاوته. بنابراین باید مداخلات ما بر اساس بوم و منطقه صورت بگیره و یکی از اهداف رصد آسیب‌های اجتماعی اینه که ما در هر استانی بسته‌های سیاستی و مداخلاتی بر اساس همین فرهنگ و بوم منطقه داشته باشیم.
درست.
به لطف خدا برنامه‌های خوبی انجام شد که انشاءالله شاهد باشیم ما کاهش خودکشی در استان‌های کشور.
متشکرم از توضیح کامل و دقیقتون خانم دکتر رضوان مدنی. من به وقتش دوباره از شما در مورد این که آیا ارزیابی صورت گرفته بر مورد پویش تاب‌آوری از شما پرسجو خواهم کرد، اما یک نکته مهمی رو اشاره کردید در مورد این که اطلسی رو تهیه کردید در مورد خودکشی در استان‌های مختلف. خب ما میدونیم که در حوزه پژوهش‌های روانشناختی و روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی در حوزه خودکشی متاسفانه ما لحاظ آماری کمکاری‌های بسیار زیادی داشتیم و اونطور که باید و شاید این اطلاعات دموگرافی در اختیار پژوهشگران ما نیست. آیا میخوام از شما بپرسم این اطلاعات به حدی هست که بتونه به پژوهشگران ما کمک بکنه و اگر هست چطور میتونن ازش استفاده بکنن؟
خدمت شما عرض کنم که خب این اطلسی که ما آماده کردیم نقشه جغرافیایی بر اساس پیمایش جاهای مختلفه که انجام دادن اطلاعات پزشکی قانونی، اطلاعات وزارت بهداشت، اطلاعات خود سازمان بهزیستی، اون شماره خطهایی که با سازمان بهزیستی تماس میگیرن مثل 123-1480 که نیاز هست به کمکشان برن و آمارهای رسمی ثبت شده. بر اساس همین آمارهای رسمی ثبت شده، اون نقشه جغرافیایی به عنوان اطلس ما در سراسر کشور حتی به تفکیک شهرستان‌ها و محلات تهیه کردیم.
درست. میخواستم خواهش کنم که اگر امکانش باشه شما هم این اطلاعات رو به طوری تنظیم بکنید که در اختیار پژوهشگران و پژوهشگران ارشد ما قرار بگیره، چون واقعا این اطلاعات بسیار میتونه ارزشمند باشه گرچه تابوهای بسیار زیادی داره. ساعت 12:25 است. دوستان خوبم، شما نیم نگاه رو میشنوید با موضوع بررسی پویش ملی تابوری اجتماعی. من میزبان سرکارخانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کل کشور هستم. با هم دیگه یک فاصله بگیریم و بعد من میزبان جناب آقای دکتر علی اسدی و همینطور خانم دکتر رضوان مدنی با هم دیگه باشیم.
من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش.
نمیفهمم دست خودم چی میکنم. یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدم.
انقدر این بدبخت رو تو مغز من نکن.
تموم کنی مزخرفات
تو، تمومش کن.
بیدارم از بوق زدم. داریم چراغ قرمز، بوق چیو میزنیم؟
تاب‌آوری پدیده‌ای ذاتی نیست. مهارتی است که با آموزش، تمرین و تلاش به دست می‌آید.
من هیچی تو دلم نیست. یه واکنش تو لحظه اتفاق می‌افته و
سپاس از همراهی شما دوستان خوبم. ساعت 12:27 است. شنونده برنامه نیم نگاه هستید از رادیو محترم سلامت. تا کنون از همراهی سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کل کشور استفاده کردیم و همراهمون هستن و همکنون عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت. آقای دکتر اسدی درود بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و همه همکارانتون و همچنین سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر مدنی و تمام دوستان همکار.
سپاس از همراهیتون. ممنونم که مجددن وقتتون رو ما میدید آقای اسدی و ما رو همراهی میکنید. تاب‌آوری موضوعیه که این روزها خیلی بیشتر از خیلی از ابزارهای دیگه به کارمون میاد آقای دکتر اسدی.
بله.
و برام بفرمایید به عنوان معاون دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، آموزش مهارت تاب‌آوری رو در شرایط کنونی کشورمون چطور ارزیابی میکنید؟ تاب‌آوری اجتماعی کشورمون و افرادش و شهروندانمون رو با توجه به پیمایش‌هایی که دارید چطور میبینید؟ و در مورد خصوصیات افراد تاب‌آور هم برامون بفهمید.
خیلی متشکرم. حالا این موضوع بسیار مسئله به قول معروف پیچیده و مهمیه.
درست.
حالا نمیدونم تو این دقایق کوتاه چقدر میشه بهش پرداخت، ولی همونجوری که از تعریفش برمیاد واقعیت اینه که تاب‌آوری موضوع مهارت یادگیری یک فن، یه هر در واقع بحث وراثت و ذات آدم ها خیلی درش نقش نداره. پس در درجه اول باید بدونیم که تاب‌آوری یه مقوله‌ایه که ما میتوانیم کسب بکنیم با آموزش.
درست.
نه اینکه میگن آقا آدم ها ذاتن اینجوریان ذاتن اونجوریان، ارتباطی به مسئله تاب‌آوری نداره. این در درجه اول. در درجه دوم واقعیت اینه که تاب‌آوری چند تا مقوله داره یا چند تا آیتم داره که خب وقتی آدم ها اینا رو دارن، این که فرمودید ویژگی هاشون چیه، آدم هایی که احساس ارزشمندی و مفید بودن میکنن، همین که یه فردی احساس بکنه که با همه مسائل مشکلاتی که ممکنه داشته باشه در حوزه اقتصاد، زندگی، مشکلات خانوادگی و هر چی، همین که یه فردی احساس مفید بودن میکنه، من به درد میخورم، به درد یه کاری میخورم، من امروز یه کاری کردم، احساس ارزشمندی و مفید بودن یه مسئله بسیار مهمیه که این برمیگرده به نوع نگاه و باور آدم ها، چه مسئله و مشکل داشته باشی چه نداشته باشی، حتی اینکه چطوری به مشکلت نگاه میکنی.
درست.
مسئله خوشبینی در حقیقت یا امیدواری، این که درسته که ما خیلی مسئله داریم و مشکل داریم، میتونیم بشینیم برای همدیگه بشینیم بگیم بدبختیه، گرفتاریه، نمیدونم مملکت اینجوره اونجوره، دنیا این چنینیه. میتونیم به این فکر کنیم که خیلی خوب، میتونیم با تفکر مثبت یا حتی واژه ها یا کلمات مثبت به خودمون یک کمی امیدواری بدیم. در واقع این یک خصوصیتیه که آدم ها میتونن یاد بگیرن، یه ویژگیه که